أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوه النبویه والصولة الحیدریه والاسمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. خب اجازه بفرمایید طبق روال همیشه هیئت از آیات قرآنی که تلاوت میشه در بخش اول جلسه، یعنی تلاوت قرآن به صورت دور و جمع خوانی، استفاده کنیم، بهره ببریم. بعدم حالا مواردی در مورد امیرالمؤمنین هست و مواردی انشاءالله در ارتباط با مسائل روزمون شب 23 که در ارتباط با لیلة القدر گفتن احتمال بیشتر این که لیلة القدر امشب باشه، این احتمال بیشتره در شب 23. انشاءالله بتونیم از دقایقمون طوری که خدای متعال توفیق میده بهتر استفاده کنیم. دوباره موضوع آیات قرآنی که تلاوت میکردیم سوره مبارکه غافر، مثل شبهای گذشته در طول این یک ماه که یک دوره ختم قرآن داره تمام میشه، اگر نگم هر صفحه، اکثر صفحات خدای متعال این موضوع رو میخوان جا بندازن. معلوم میشه که چون قرآن تدریجی نازل شده، یک بار نازل نشده، البته نزول یک بار در شب قدرش هم هست، ولی به فراخور اتفاقات و اقتضاعات و اینها تدریجی به رسول مکرم اسلام قرآن نازل شده، شرایط مختلف معلوم میشه در دوران بعثت پیغمبر اکرم تا پایان حیات شریف پیغمبر که وحی متصل بوده و این آیات نازل می شده، این مشکل همچنان تو جامعه اسلامی بوده، عدم توجه به جایگاه خدای متعال، عدم توجه به جایگاه خدای متعال. در ارتباط با امت‌های گذشته هم خدای متعال همین تجربه تلخ رو هی تکرار می‌کنن. بنی اسرائیل، اقوام دیگه، عاد، ثمود، هود، تکرار می‌کنن که اینها هم اگر به پیامبران اعتقادی پیدا نکردن، ایمان نیاوردن، اطاعت نکردن، راه سعادت رو انتخاب نکردن، به خاطر ناباوریشون نسبت به خود خدای متعال و قدرت خدای متعال. انما انت منذر، بیشتر قرآن جلوه انذاری داره. ولکل قوم هاد که فرمود، این لکل قوم هادش علی، منظور خدا تو هستی. انما انت منذرش برای منه. بیشتر جایگاه پیغمبر اکرم جایگاه انذار دهنده است، البته بشیرا و نذیرا. بشارت هم حضرتشون دارن، خیلی از آیات قرآن هم آیات بشارت، همین امشب هم بعضی از آیات بشارت و جنت هست، ولی بیشتر اون حالت انذار بیدار کردنه. در همین سوره مبارکه هم این اتفاق خیلی صریح در همین صفحه‌ای که من قسمت خودم شد که محضر شریف قرآن برسم و آیاتی رو تلاوت کنم کنار عزیزانم، سوره مبارکه غافر آیه 17، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا تظلم اليوم لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب. بحث قیامت، این انذار شدید که در یه چنین روزی هر کسی بنا به اون چه که از اعمالش کسب کرده، یعنی اعمالی رو انجام داده که قیامت نتیجه‌شو خواهد دید، ان الله سریع الحساب، اونجا به کسی ظلم نخواهد شد، بر عدالت حکم خواهد شد و خدا سریع حسابگری است. و انذرهم یوم العزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. پیغمبر اکرم بترسان مردم رو از روزی که خیلی دور نیست، از قیامتی که خیلی دور نیست. ما الان خیلی کم داریم، این برنامه اخیر یک دو سه سالی هست نشون میدن خیلی برنامه خوبیه و واقعا هم تونسته یه تحولاتی رو ایجاد کنه توی مسیر زندگی بعضی ها که رفتن تجربه‌ای کردن اون دنیا، دوباره برگشتن، که یه امر رایجی هم هست، نه فقط هم برای ما مسلمین، برای همه اتفاق میفته، میرن بر میگردن. ما زمان جنگش هم یه چنین چیزی داشتیم، خیلی از جانبازان عزیزمون اصلا دیدن شهادت خودشون رو، دوباره برگشتن به این دنیا. بعضی از عزیزان رفتن خودشون انتخاب کردن که برگردن، بعضی عرضه شد حتی شهادت بهشون، خودشون نپذیرفتن، گفتن ما میخواییم برگردیم زندگی کنیم، تعلقات داریم، خانواده داریم، فرزند داریم، بالاخره برگشتن. یه امر رایجیه و البته تکان دهنده، چون انسان میره با حقیقت این عالم روبرو میشه. این یه مقداری برنامه انذار دهنده ایه. یه وقتی تو زندگی معمول ما کمتر یه چنین صحنه هایی رو ما باهاش روبرویم. قرآن ولی نه، قرآن جای جایش خدای متعال ابایی نداره از این که بگه بنده من اگر رعایت نکنی من چه عذابی برای تو در نظر گرفتم، و این رو هم می‌فرماد. این دعای جوشن کبیر که دعای جوشنه، اصلا اسمش معلومه، یه سپره، یه زرهه، یه زره محکمه. خدای متعال از طریق جبرائیل امین این دعا رو هدیه به رسول خدا داد. بحث ایمنی و اینها شما میبینید فراز به فراز این دعا، بعد از این که اسامی خدا رو میبره، خدای متعال رو صدا میکنه در این فرازها، بعد میگه سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. التجا، ترس و خوف از عذاب جهنم، صد بار تکرار میکنه، خودش دعای هرزه، خودش زرهه. ولی این زره کی ایجاد میشه؟ این امنیت کی ایجاد میشه؟ که کسی از خدا در خوف باشه. امنیت از غیر خدا با خوف از خدای متعال ایجاد میشه، این قاعده است. وقت این جنبه تو زندگی حداقل رسانه‌ای دینی ما خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. یه جاهایی هم اگه بهش بپردازیم بعضی ناراحت میشن، آقا خدا رو چرا نامهربان معرفی میکنید؟ اون نامهربانی نیست، یه کسی ظلم میکنه در قبال اون نعمتهایی که خدا داده، در قبال اون کرامتهایی که خدا روا داشته در قبال اون همه رحمانیت و رحیمیت خدای متعال یک کسی بازم تمرد میکنه، با همون چیزی که خدا به او داده ظلم میکنه و نتیجه اعمالش میشه ظلم به بندگان خدا. این که اگر عقاب بشه ظلم نیست. فرماد لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب، انذرهم یوم العزفت از القلوب لدى الحناجر کاظمین. اون روزی که اینهایی که ظلم کردن جانهاشون به لبشون رسیده، لدى الحناجر، ولی به روی خودشون نمیارن، به روی خودشون نمیارن، داره جون میده ها قیامت، ولی به روش نمیاره، هنوز بارقه ای از کبر و غرور تو این وجود نحس هست. از القلوب لدى الحناجر کاظمین، 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 نا کظم غیظ میکنن، رو نمیکنن، رو نمیکنن که عصبانین، رو نمیکنن که بیتابن، رو نمیکنن که ترسیدن. بعد خدای متعال میفرماد مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اونجا دیگه دادرسی ندارن. تو دنیا شاید یه کسی هواشونو میداشت، میتونستن با پول بخرنش، میتونستن با اعتبار و وعده وعید کسی رو بخرن همراهشون کنن، ولی قیامت دیگه اینها شفیع و یاری ندارن، کسی هم اونجا از اینها شفاعت نخواهد کرد. خدا رحم کنه، شفاعت هم نمیشه ظالم. یعلم خائنة الاعیون، خدا میفرماد من حواسم هست که اینا دزدکی دارن زیر چشمی همه جا رو میپان. یعلم خائنة الاعیون، هنوز دنبال یه راه فراره، هنوز دنبال یه راه گریزه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، و خدای متعال میفرماد غیر از این چشمها، حرکت چشمها، دزدانه چشمانشون، خائنة الاعیون، اون چه که تو سینه های اینها هست، من از اون چه که در سینه هاشون هست خبر دارم. والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء. واه واه، اونجا دیگه روز قضاوت حقه. اون کسایی که این اهل باطل دنبال روشون بودن، یادتونه در اون آیه قرآن قبلا مرور کردیم، خدا به پیغمبر فرمود که این منافقین ویژگیشون اینه که تو رو قبول ندارن تو قضاوت، مسئله پیش میاد میرن سراغ باطل برای قضاوت. اینجا خدای متعال ادامه اون مطلب در همون سوره های اولی بود که قرائت میکردیم، الان من سوره یادم نیست، اینجا خدای متعال میفرماد که قیامت که بشه دیگه اون اربابانشون نمیان اینجا قضاوت کنن، دیگه اینجا جای حکم کردن اونا نیست، دنیا بود حرف میزدن، حرف اونا برو داشت، اینجا دیگه حرف طاغوت برو نداره، اینجا دیگه حکم خداست و حکم حقه، اینجا که قضاوت باطلی کسی حق نداره بکنه، اصلا کسی جز خدا قضاوت نمی کنه. میفرماد والذین یدعون من دونهی، اون کسایی که شماها میرفتید از اونها مشورت میگرفتید دیگه اینجا قضاوت نمیکنن. یه چند وقت پیش مقام معظم رهبری راجع به سند 2040 یه مطلبی رو فرموده بودن، من خیلی این طرف اون طرف سوال کردم چون نمیدونستم چیه، به غیر از شخص مقام معظم رهبری هم این موضوع رو کسی مطرح نکرده بود. سند بیستی، سند ننگین بیستی که این خائنین رفتن امضا کردن و اومدن تو کشور عملیاتیش کردن، جنایت کردن. تو بعضی از حوزه ها مقام معظم رهبری صریحاً ورود کردن، جلوشو گرفتن تو فضای آموزشی، خصوصا اون جلوه هایی که دیگه خیلی مفتزه بود، دوره ها بود، کلاس ها بود، تو دانشگاه های مختلف تهران کلاس آموزش جنسی گذاشتن، تو بعضی از مجتمع های فرهنگی بزرگ تهران این کار رو کردن. فرهنگ سراها من سراغ دارم تو بعضی از اماکن فرهنگی، تو بعضی از، تا این قم رسید. این قم مدرسه‌ای که محفظه حفظ قرآنه. اولیایشون رو جمع کردن، گفتن باید برید شما به بچه هاتون. من داشتم از تهران گله میکردم، یه پدری تو جمع بعدن به من گفت حاج آقا تو تهران رو گله میکنی، تو قم من فرزندم رو بردم مدرسه حفظ قرآن، اولیا رو دعوت کردن گفتن باید این آموزش ها رو به بچه ها بدید، سند بیستی عملیاتی در قم. حالا این جلوش به ظاهر گرفته شد، البته قانونن جلوش گرفته شد، ولی خب بعضی ها به قول مقام معظم رهبری گوشه و کنار هنوزم. سند بیست چهل خیلی سند بدتری تو بعضی از حوزه هاست. اطلاعات تو زمینه های مختلف میره، این اطلاعات در دسترس دشمن قرار میگیره، اون راحت میتونه برای شما طراحی بکنه. همین طراحی که الان اخیر شما شاهدش هستید بر اساس این سند بیست چهله. گروه های مختلف اینها آمدن، رفتن، بررسی کردن، اطلاعات رو جمع‌آوری کردن، الان برگشتن طراحی کردن. همین اختشاش اخیر، مثلا موضوع زن، مثلا موضوع اختلاف و درگیری بین متدینین، یه کاری کنیم یه عده‌ای از متدینین با یه عده دیگه از متدینین درگیر بشن و بعدم نظام رو مقصر بدونن. دیدم یکی از این سخنران‌های محترم که خیلی وقتا آدم میگه خب چرا این بزرگوار هیچ وقت موضع نمیگیره تو مواقعی که خیلی مسئله حاده، مثلا توهین به پیغمبره، مثلا توهین به قرآنه، خیلی اتفاقات دیگه میفته، هیچ موضعی نمیگیرن. یه دفعه ای سر همین موضوع بیهجابی اخیر شنیدم، دیدم موضع گرفتن، چه سختم موضع گرفتن که علل اسلام و سلام. شما چجوری رسیدید به این که علل اسلام و سلام؟ این علل اسلام و سلام حسین ابن علی در برابر حکومت یزید ابن معاویه است. شما چجور به این رسیدید؟ خامنه‌ای های شما چی فکر خواهند کرد؟ این همه هم الحمدلله شما مرید دارید، محترم هم هستید. علل اسلام و سلام، این شبهای قدر رو نمیبینید؟ ده ها میلیون محجبه که تحت هیچ شرایطی از دختر بچه تا جوان حجابش رو از دست نداده، ضعیفم نکرده رو نمیبینیم؟ علل اسلام السلام، یه طیفی از جامعه که ضعیفن و مستضعفن. خب اونایی که جاهلن، من و شما خود درست کار نکردیم، اونایی هم که فضای مجازی درشون اثر گذاشته فریب خوردن، باید بریم اینها رو برگردونیم. اونی هم که معانده با برنامه اومده کشف حجاب میکنه، تو نمیتونی بگی علل اسلام السلام. علل اسلام و سلام حسین ابن علی از ولیت الامه به راین مثل یزید، با این تعداد کشف حجاب کشور کسی نمیتونه بگه از ولیت الامه به رائن مثل یزید. ناامید و سیاه نمایی تا این حد شبهای قدر. حالا من شنیدم تلویزیون هم پخش مستقیم بوده، خدا کنه اینجوری نبوده باشه. یه دفعه از این طرف، یه دفعه اون مداح، یه دفعه اون یکی، دیگری سریعم کلیپش بیرون میاد، سریعم این ایام قدر که اتفاقا ایام قدر تجلی معنویت تو جامعه است.
همون آدمی که شل حجابه، همون آدمی که خیلی رعایت ها رو نمی کنه، مثل ابر بهار میسته، قرآن سر میگیره، میگه سبحانک یا لا اله الا انت القوس الغوث خلصنا من النار یا رب. من میخوام از این خطیب ارزشمند سوال کنم، شما به چند نفر تذکر دادید که رعایت نکرد؟ یه تیم از همین بر بچه های که جلسه می اومدن گفتن تو قم، گفتن ما 4-5 نفر شدیم، خودمون یه تیم شدیم، امر به معروف و نهی از منکر شروع کردیم، خیلی هم توپمون پر بود، رفتیم شروع کردیم، برنامه ریختیم، توی خیابون ایستادیم، با فاصله تذکر دادیم. ایشون میگفت که تو عملیات میدانیه به این بی‌حجاب‌ها یا کشف حجاب یا هر چیز دیگه ای وقتی تذکر دادیم، آجا 70-80% که تذکر میدادی درست میکردن، یه 20% هم که اون 20% هم وای نمیسته خیلی مقاومت بکنه، برمیگرده حالا 4 حرف میزنه و اینا، بعدم خسته میشه میذاره سوار میشه با ماشین میره. علال اسلام از سلام، شما تجلی اسلام رو در یک روسری میبینی تنها، در حجاب میبینی تنها. نه اینکه حجاب امر مهمی نیست، حجاب خیلی هم مهمه، دشمنانم درست رفتن، یعنی هدف قرار دادن این نقطه رو، حیاس افافه، بالاخره امر به معروف و نهی از منکر باید بتونه بخش عمده ای از این فضای جنگ رو پر بکنه. هممون هم وظیفه داریم، هممون. شما چند تا سفر رفتید؟ ماها رو میشونن از در خونه تو ماشین تا منبر، پیاده میشیم منبر سوار میشیم تا در خونمون، اصلا راه میریم تو جمعیت ببینیم چه خبره؟ به چند نفر تذکر دادیم رعایت نکردن؟ خیلی ها واقعا، ما که هم فرودگاه میریم هم تو تهران جلسات متعددی داریم، محل کارمون بریم برگردیم، خیلی وقتا تأثیر گذاره تو مسیر جاده. بله خب بعضی هم لجبازی میکنن، دهنکجی میکنن، خب اونا هم که باید باشون برخورد بشه دیگه، اون بحث نیست، منتها علل اسلام و سلام نیست. قدرت اسلام به چیز دیگریه، همین آیه که امشب خوندی، لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. قدرت اسلام را اگه کسی میخواد بفهمه کجاست، قدرت اسلام حاکمیت اسلامیه، دست ولی خداست. قدرت اسلام رو میخوای بفهمی؟ ببین چه خبره در فلسطین، ببین چه خبره در کرانه باختری، ببین چه خبره در سرزمین 47، ببین چه خبره. طراحی امریکا برای منطقه این بود که فلسطین رو ذره 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 ضعیف بکنه، از کارآمدی بندازه، دیگه به حاشیه رونده بشه این مسئله فلسطین، فراموش بشه. ما تو همین هیئت شبای قدر یادتون نیست داشتیم راجع به معامله قرن با هم حرف می‌زدیم، یه روزی امریکا بلند میشه میاد اونجا، معامله قرن رو میاد اونجا رقم میزنه، اون معاهده ننگین که بندهاشو همینجا خوندیم با هم صحبت کردیم. الان اون امریکا راجع به فلسطین میتونه اینجوری حرف بزنه؟ اصلا الان اون امریکا با رژیم صهیونیستی درگیر سر موضع فلسطین، با اینکه نانسی برگرده بگه که بله ما پارلمان، عرضم به حضورتون که امریکا اگر با خاک یکسان هم بشه ما از حمایت از اسرائیل دست بر نمی داریم. خب بله شما دست بر نمی دارید، یه عده یهودی صهیونیست تو دستگاه دولت امریکا از اسرائیل دست بر نمی دارن، باید هم دست بر ندارن، اما اون برو و بیا، اون اتحادی که گفتید ما ایجاد می کنیم در کشورهای عربی بر علیه جبهه مقاومت، موفق شدن؟ قدرت اسلام را هر کسی میخواد ببینه اینجا ببینه. یه وقت تو دلتون خالی نشه، یه چهار نفر اگر غفلت کردن رو سری از سر برداشتن، نگیه وقتی همه چی از بین رفت. این همون قطعه از پازل دشمنه که ممکنه یه نفر یه حرف حقی رو بزنه. حرف حق اینه که آقا حرام شرعی نباید انجام بگیره، منتها ممکنه یه جوری بزنه این حرف حقو که اون حرام شرعی مساوی باشه با کفر محض. حرام شرعیه، حرام آقا بالاتر از اینو فرمودن، فرمودن حرام سیاسیه. وقتی امام جامعه دستور مقابله با فساد رو صادر میکنن، کسی حق نداره بگه علی اسلام السلام، علی اسلام السلام فقط مال جاییه که سید الشهدا فرمود از ولیت الامه برائن مثل یزید. ملت بره تابع حکمرانی مثل یزید بشه. مراقب باشیم گوشمون رو پر نکنن، مأیوسمون نکنن. قدرت اسلام رو شما امروز در فلسطین میبینید، چه خبره الان؟ این شرایطی که اسرائیل درش گیر کرده در طول عمر 75 سالش گیر نکرده. این شرایط رو کی تحمیل کرده بر اسرائیل، بر رژیم صهیونیستی؟ امام شما، ولی فقیه شما، نایب امام زمان شما، امام خامنه ای. یه وجب جا نوار غزه، غزه دیدید چقدر جاه با اون جمعیت کم، کمر اسرائیل رو شکست. خب این یه وجب جا، این غزه که اهل تسنن هم هستن، ولی اهل تسننی هن که پرچم یا حسین در خونشون آویزون میکنه. به یکی غزه ای گفتم چرا اسم فرزندتو گذاشتی حسین؟ خندید، گفت شماها شیعه ها اسم بچه هاتونو میذارید حسین، میذارید علی، حسین، حسن، فاطمه، چون این خانواده رو فقط دوست دارید. گفتم خب بله دوست داریم میذاریم دیگه. گفت ولی ما اینجوری نیستیم. گفت ما نه تنها فرزندان پیغمبر رو دوست داریم، اسم پسرم رو میگذارم حسین که مثل حسین مبارزه کنه و کشته شه. اسم فرزندش رو میگذاره برای اینکه در آینده این اسم و سما پیدا کنه، مبارز باشه، مجاهد باشه و کشته شه. اون نوجوان فلسطینی میگفت ما صبح مدرسه میریم، هر روز مدرسه میریم، با غسل شهادت مدرسه میریم. گفتم مدرسه با غسل شهادت چرا میری؟ اومده بود ایران، گفت مدرسه میریم با غسل شهادت، چون ما میریم مدرسه برمیگردیم حتما تو راهمون با سربازای اسرائیلی روبرو میشیم و ما بی اون نیست که روبرو بشیم دست به سنگ میشیم و هر روز که مدرسه میریم ممکنه ما رو دستگیر کنن و ممکنه ما رو به شهادت برسونن. ما برای شهادت هر روز آماده ایم. به این میگن قدرت اسلام. یادتون باشه مؤمنین، این بیت المقدس همون جاییه که همه جنگ های پیغمبر تو این مسیر بود، از این مدیر از مسیر مدینه تا بیت المقدس. جنگ های پیغمبر اکرم رو نگاه کنید جوونا. پیغمبر اکرم 83 جنگ کرد. برید از جهت جغرافیایی بررسی کنید. این سه قبیله‌ای که اومدن تو مدینه جا خوش کردن و اطراف مدینه برای چی بود از یهودی ها؟ چون میدونستن در اینجا پیغمبری ظهور خواهد کرد که دین او ریشه اونها رو خواهد کند. شما دیگه حالا فیلم پیغمبر اکرم رو دیدید، با خیلی از این صحنه ها هم از نزدیک حالا روبرو بودید. ولی برنامه داشتن یهودی‌ها برای نابودی اسلام قبل از اسلام، به قول امام عسکری قبل از اسلام، یه چهره بد از اسلام و از پیغمبر اکرم به دروغ به مردم القا کردن تا مردم اگر روزی رسول خدا آمد ازش متنفر باشن. هنوز پیغمبر به دنیا نیامده بود. بعد اینا آمدن تو مدینه. از کجا میدونستن مدینه؟ پیغمبر اکرم مکه به دنیا میاد، چرا تو مدینه اینها اردو زدن و اطراف مدینه و در مسیر مدینه تا بیت المقدس؟ برید ببینید کجاست جنگ تبوک، کجاست جنگ موته، کجاست جنگ تبوک. 200 کیلومتر از مدینه فاصله داره به سمت بیت المقدس. جنگ موته ارزم به حضورتون که 1000 کیلومتر، جنگ تبوک 700 کیلومتر، جنگ موته 1000 کیلومتر فاصله داره. این آخری ها هم جنگ، همین جنگ ها رو رسول خدا درگیرش بودن. اومدن تو خود مدینه خانه کردن. جنگ احزاب یادتون هست، مدینه محاصره شد، یهودی ها از داخل مدینه فتنه کردن که همون اول بیان پیغمبر اکرم رو و یارانش رو شکست بدن، اسلام رو حذف بکنن. درگیری ما با یهود 1400 ساله است، با این اسرائیل 70 ساله است، ولی با یهود معانده با دین، حالا اون موقع اسمش صهیونیست نبوده، اون موقع طبق همین قرآنی که شما میخونی اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، اسلام رو میخوایم قدرتش رو بشناسیم، اینو ببینیم کی طراحی کرد. به حاج قاسم سلیمانی دستور داد غزه رو مسلح کن. رزمنده ها میگفتن چرا حاج قاسم این کارو میکنه؟ رزمنده ها کی حاج قاسم رو به دستور آقا حاج قاسم غزه رو مسلح کرد؟ و این مسلح کردن غزه به کجا انجامید؟ فلسطین رو قوی کردن، توانمند کردن به کجا انجامید؟ کی تو منطقه 47 اردوگاه 47 یا تو کرانه باختری این تعداد عملیاتی انجام میشد که الان داره انجام میشه؟ اینا چیه؟ نکنه اینا اسلام نیست؟ شب قدر فریاد بزنیم علی الاسلام و سلام؟ نه نه، به قول مقام معظم رهبری این فتنه بیاد حجابی و بیهجابی قطعا ریشه کم میشه، تمام میشه، هم خود مردم همراهی میکنن، هم خود اونهایی که شل حجابن بسیارشون بیدار میشن از خواب غفلت. مگه ما فتنه 88 نداشتیم؟ مگه ما فتنه 98 نداشتیم؟ مگه ما فتنه 1401 نداشتیم؟ مگه بسیاری از اونهایی که گمراه شدن و فریب خوردن بر نگشتن؟ مردم ما رو نشناختید؟ یه دفعه با حکومت یزید مقایسه میکنید؟ بیت المقدس آرمان قویم و قدیم اسلام، فتحش آرمان پیغمبر اکرمه، آرمان امیرالمؤمنینه. چرا امیرالمؤمنین میخواست شام رو فتح کنه؟ فقط به خاطر نابودی معاویه؟ اگر خائنین و موافقین نبودن شام فتح شده بود به دست مالک، تمام شده بود. عوامل یهود ریشه‌کن شده بودند. فتنه یهود انقدر طول نمی کشید. خیانت کردن. تو سپاه امیرالمؤمنین خون ریختن رو بهانه کردن. لعنتی ها، لعنتی ها، لعنتی ها، ملعون ها. علی رو گذاشتن کنار معاویه، گفتن این دوتا دارن با هم می جنگن، خون می ریزن، دیگه از عرب اثری باقی نمی مونه. عجم ها میان چه خواهند کرد؟ عربیت و عجمیت رو برداشتن علم کردن. منافقین در سپاه امیرالمؤمنین، و الا اگر شام فتح شده بود شما تا بیت المقدس راهی نداشتی. کاری که پیغمبر اکرم میخواست تمام بکنه امیرالمؤمنین تمام میکرد و البته این کار رو سپاه پیغمبر، سپاه امیرالمؤمنین و لشکر اسلام تا قبل از ظهور بقیت الله الاعظم به حول و قوه الهی تمام خواهد کرد، به کوری چشم همه منافقین تمام خواهد کرد. میبینیم در آینده بسیار نزدیک این فتحو که انتظارش رو 1400 سال داره پیغمبر میکشه. اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، للذین آمنوا، هر کی ایمان داره، چه مسلمان باشه چه مسیحی باشه چه حتی یهودی باشه، مؤمنینشون نه معاندینشون با اسلام، شدیدترین کس اینها در دشمنی هنوز هم همینه. تو این سند 24 عرض میکردم ببینید چه اطلاعاتی از کشور خارج میشه و بعد بر اساس این اطلاعات میان بررسی میکنن، میگن آقا ما تو فتنه های گذشته بردیم تو مناطق بالا دستنشین، اینجوری فایده ای نداره، اونا که برای ما جون نمیدن، باید یه کاری بکنیم مناطق کارگری مستمند، اینهایی که آسیب پذیرن، از اون ور رخنه های اقتصادی، خیانت های اقتصادی، نفوذ و خیلی قصه های دیگه، ناراضی تراشی ها، از این ور تحریم ها، تهدید ها، از اون ور تحمیل دولتی که بیاد یک شبه مثلا با بنزین این کار رو بکنه، بنزین بزنه به جان مردم، بعدش هم به لبخند بزنه، هرس مردم رو در بیاره. طراحی دقیق جیسون رضاییان دقیق کار کرده. برید رو قشر زن، برید رو قشر جوان، برید رو قشر کم برخوردار جامعه، برید رو قشر طلبه مذهبی. حالا این طرح جدیدشونه، صبر کنید 4 روز دیگه تابستون بشه، از اون ور یه عده رو نیمه اوریان کنن، از این ورم یه عده رو بگن به جان اینا بیفتن، بعد بگن شما چه نظام اسلامی هستید اینا رو جمع نمی کنید و اینها، خلاصه بریزن به هم. البته طراحی های اینها همیشه به بنبست خورده، به خاطر اینکه خیلی چیزهای از اسلام رو اینا نمیدونن، نمیفهمن. دشمنان ما این درک رو ندارن. ما با چی موفق شدیم؟ فکر میکنن همین اتفاقات کف خیابانه. چه عنصری مثل شهید حاج قاسم سلیمانی رو تربیت میکنه؟ اونا نمیفهمن. 2 تا دولت، دولت انقلابی و دروش نفوذ کردن، دولت احمدی نژاد. حاج قاسم گفت کمک نمی کنم و نکرد. دولت روحانی هم کمک نکرد. خب ما که باید نفوذ کنیم که نفوذ کردیم، دولت ها که حمایت نکردن مقاومت رو، و این الان داره چجوری مقاومت میکنه؟ خیلی چیزها رو نمی فهمن. چند وقت پیش حاج قاسم سلیمانی در خواب یکی از همرزمانش آمده بود، بهش گفت فلانی من الان خیلی سرم شلوغ‌تر از دورانیه که زنده بودم قبل از شهادتم، چون الان یه کارهایی رو میتونم انجام بدم که اون موقع نمیتونستم انجام بدم. اون موقع منو پیدا میکردن، الان منو پیدا نمیکنن. ضربه هایی که الان میزنم به مراتب ضربه های کاری تره. ای زن شما حساب بکن 250,000 شیعه‌ای که الان در مشغول عملیاته. پیغمبر فرمود این خواب نیست، فقط خواب را آوردم فقط به عنوان مثال. اصلش پیغمبر فرمود یمنی لهو عمله، کسی که فی سبیل الله به شهادت میرسه، آی بچه ها شهید بشید نمیمیرید، از شهادت نترسید، شما را از شهادت نترسونن، شهادت زندگی در یه عالم دیگه است، بعد در اون عالم پیش اهل بیت و اولیاء خدایید زندگی میکنید و بعد دوباره بر میگردید تو این دنیا، زندگی دوباره طبیعی میکنید و بعد با مرگ طبیعی از دنیا میرید. کسی که شهید میشه فقط قرض میده جانش رو به خود، به خدا. خدا هیچ وقت جان تو رو برای خودش نمیخواد. میخواد چه کنه؟ هر شهید رو میبره جانش رو دوباره به او بر میگردونه. سی چهل روایت در این باره داریم. از شهادت نترسید، اونها از شهادت طلبی شما میترسن. شما از شهادت نترسید، شب قدر شهادت رو بگیرید از خدا، نگذارید شب قدر تمام شه. شب شب 23مه، نترس، راحت به خدا بگو خدایا شهادت رو نظیم کن، راحت به خدا بگو خدایا کاری کن قبل از شهادتم شهید باشم، چون تا شهید زندگی نکنم که شهید نمیشم. تا شهید زندگی نکنیم که شهید نمیشیم، و تا شهید نشیم زندگی دوباره و سه باره پیدا نمی کنیم. هر شهید سه بار زندگی میکنه، یکی از ولادتش تا شهادتش، یکی از شهادتش تا رجعت و برگشتش، یکی هم از برگشتش تا مرگ و موتش. زرنگ باشید جوونا، ما نتونستیم، ارزشو نداشتیم، امیدواریم به دعای شما روزیمون بشه فردا پس فردا، که عرصه الحمدلله باز برای جهاد. پای رکاب شما بدویم روزی ما هم بشه. ولی شما جوونها این روزها، این شبها، این شبهای قدر شهادت رو بگیرید. چی میگیرید از خدا؟ چی میخواید؟ از خدا چی میخواید؟ آیات امشب رو دیگه اجازه بدید ادامه ندم، فقط همینو عرض کنم. الم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله واق. میفرماد قبل از اینها، قبل از این تواقیتی که در دوران تو پیغمبر هستن، قبلی ها خیلی گردن کلوفتر از اینها بودن، من همشونو در هم پیچیدم. دوباره برمیگردیم همون بحثی که یک ماه کنار کوه خضر حسینیه 14 شهید گمنام هر شب با هم داریم، از آیات قرآنی که میخونیم داریم راجع به قدرت خدا حرف میزنیم. از آیات قرآن، سلطنت خدا، حکمرانی خدا. اینم دوباره یه آیه دیگه امشب روزیمون شد. میفرماد قبلی ها خیلی گردن کلوفتر و قدرتمندتر بودن، همشون رو گرفتیم، عذاب کردیم، از بین بردیم. فاخذهم الله، خدا اونها رو گرفت. قربونش برم خدا، نمیفرماد فاخذتهم، میفرماد فاخذهم الله. نگاه خدا عجب نگاهیه. وقتی میفرماد فاخذهم الله، این جمله قابل گفتمان سازی در جامعه است. الله لفظ جلاله خداست، یعنی اون نامی که دال بر قدرت مطلقه خدا در عالم هستیه، نه بر خلقتش، نه بر رحمان و رحیم بودنش، نه بر غفار بودنش، نه بر ستار العیوب بودنش، نه بر رزاق بودنش. الله جل جلاله. فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله واق ذلک بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. پیامبران منو اینا تکفیر میکنن، من پدر اینها رو در میارم که اولیاء منو تکفیر میکنن. حجت هایی که من قرار میدم اینها نمیپذیرن، از ولیشون، از رهبر الهیشون اطاعت نمیکنن. ارسلنا موسی ولقد ارسلنا موسی فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. این کلماتو خدا استفاده میکنه برای کسی که از رهبر الهی جدا بشه. بچه ها حواستون رو جمع کنید، تو این فتنه های اخیر سینه زن گرفتن، تو فتنه بی حجابی و بی عفتی و لاابالیگری 1401 هیئتی و سینه زن تو قم گرفتن، هیئت دار گرفتن. من حیا میکنم اسم هیئت رو نمیبرم. بعضیا که گارد این که ما انقلابی نیستیم میگیرن، به قول امام صادق اگر نیرو تو برای ولی خدا خرج نکنی، خدا از اون نیرو برای دشمن استفاده خواهد کرد. هیئتی که هیئت انقلابی نباشه، نیروش توی فتنه اختشاشات باید بره، جزء شکنجه‌گرای چهار تا بچه جوان مخلص بسیجی انقلابی مذهبی بشه. این میشه؟ فریب اونهایی که میگن ما با هیچ چی کار با کسی کاری نداریم نخورید. دیشب خوندم روایت علی علیه السلام و خیلی یادتون نبودید، آقا برگشت فرمود بابا یا من ظالمم یا مظلومم، بلند شید بیاید بیاید ببینید علی چی میگه. اگر من مظلوم بودم یاریم کنید، اگه ظالم بودم عتاب و خطابم کنید، مؤاخذم کنید، پاشید بیاید. بچه ها حواستون رو جمع کنید. البته شما که حواستون جمعه، همین که میگید داریم میریم مصلا بهتون میگن اوه اوه کجا داری میری، همون جایی که چبه قدراش مکبر آمریکا هم میگن. ولی اینو به دیگران بگید، طرف کسانی که بی طرفن نرید، طرف کسانی که بی طرفن نرید. بی طرف ها علی رو تنها گذاشتن، بی طرف ها در خون فرق علی سهیمن. فرمود بیاید یا برید تو لشکر دشمن یا بیاید تو لشکر من، ننشینید تو مدینه نگاه کنید، یه طرف برید. امروز یا باید تو جبهه حق بود یا باید تو جبهه باطل بود، یا باید با اسرائیل بود یا باید ضد اسرائیل بود. این وسط هر که بی تفاوت با اسرائیله، چه بدونه چه ندونه، چون تاریخ به ما نشان داد هر که به علی نپیوست، به معاویه هم نپیوست، شد لشکر معاویه. این تاریخه. جوانو فریب نخورید، جست مقدس معابی جلوتون نگیرن. یه آدم خیلی خوبیه، آدم خوب پای علم حقه، آدم خوب در جنگ حق و باطل پای امام حقه. برو بهش بگو دشمن تو کیه، ای گب من دشمنی ندارم آدم خوبی نیست. آدم خوب کسیه که دشمن داره، آدم خوب کسیه. فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. آدم خوب رو یا می کشن یعنی کشته میشه، یا در انتظار کشته شدنه. آدم خوب بی خطر زندگی نمی کنه. اینو از مغزت بیرون کن. کسی با تقوا باشه، دیندار باشه، اما در خطر نباشه، اون دین نداره، چون دین برای دشمن خطر سازه. چون علی ابن ابی طالبی که فرق شکاف، علی ابن ابی طالب فرمود از شریعت و سلطان، دین باید حکومت کنه. پس هر کجا علم دین بلند بشه باید دشمن داشته باشه. اونها که نمیخوان دین حکومت کنه. مقدس مآبهای بسیاری در این قم الان دفتر و دستک و مرکز و هیئت و مسجد و محراب و منبر دارن. فریب نخورید. آقا فرمود آنتیتز انقلاب از قم شکل میگیره. 13-14 سال پیش به ما، به شما جوانها هشدار داد، یعنی همونایی که ادعای انقلابیگری یه روزی داشتن برمیگردن میگن نه، دین چه کار داره به نظام جمهوری اسلامی. نفاقش ببین چقدره. مجلس اسمش رو حالا من نمیدونم، بالاخره مواردی برای محکومیت رئیس جمهور قبل رو احسا کرده، داره پیگیری میشه موارد قضاییش. رئیس جمهور قبل خاطر خیانتها، به خاطر مواردی که انجام داده، کم که نیست. بسیاری از این معاهده ها، بسیاری این قراردادها، بسیاری از این خرج و دخلها، بسیاری از این ریخت و پاشها، بسیاری از این مسائل دیگه، گفتگوی در مجلس و پیگیری هایی که داره صورت میگیره بحث محاکمه رئیس جمهور قبل. الان میاد فراخوان میده، جمعیت جمع میکنه، آدم جمع میکنه، رسانه جمع میکنه، بعد برمیگرده میگه امسال سال امتحان عظیم این کشور در جمهوریت، کی میخواد امتحان بگیره؟ تو از نظام اسلامی میخوای امتحان بگیری؟ تو میخوای جمهوریت اسلامی رو، جمهوریت جمهوری اسلامی رو محک بزنی؟ تویی که این همه به جمهور خیانت کردی؟ قوی تر از گذشته، از گذشته 44 ساله خودش دیدیم در 22 بهمن این ملت چه کردن. جمهوریت یعنی این، حضور فعال مردم در هر میدانی که لازم باشه. این صحنه 40-50 هزار گروه های جهادی که بدون چشم داشت دارن رفع نیاز از مؤمنین دیگه میکنن. بله یه معایبی هم وجود داره تو فرایند اقتصادی، تو فرایند فرهنگی، یه جاهایی مشکلاتی وجود داره، رخنه هایی وجود داره، نفوذی هایی وجود دارن. بله اینا رو میبینیم، میفهمیم، میشناسیم. اما بگیم نظام اسلامی، یعنی حرف تاج‌زاده و حجاریان و کسان دیگر رو که به دروغ تو این ایام بیانیه دادن در 22 بهمن و همین مجمع زاله مدرسین قم، که بگن نظام مشروعیت نداره، مردم دیگه نظام رو قبول ندارن، نداشتن 22 بهمن رو اینگونه خار تو چشم دشمن نمی کردن، باز حیا نمی کنن. تو ماه مبارک رمضان فراخوان میدن، حرف میزنن، برید کار کنید. که چی؟ که تا انتخابات یه دوگانه، یه دو قطبی در کشور ایجاد کنن. اربابان شما میخواستن در این کشور دو قطبی ایجاد کنن، خودشون در اسرائیل دوچار دو قطبی شدن، دارن از بین میرن. تو و امثال تو ناخون کوچیکه نتانیاهو هم نخواهید شد. منافقین داخلی، مطمئن باشید از این فتنتون در سال 1401 و انتخابات طرفی نخواهید بست و همچنان این مردم شما رو ناامید میکنن. دو قطبی بین مؤمنین، یه عده‌ای مؤمنینی که قائل به حکومت اسلامیان، یه عده‌ای که کاری ندارن به سیاست. شما واقعا فکر میکنید طرفی میبندید با این فتنه؟ بعد کی میخواد ازتون حمایت کنه؟ اسرائیلی که اب بین رفته در این سالهای آینده، خودشون برگشتن گفتن، مقامات درجه یک اسرائیل برگشتن گفتن ما 80 سالگیمون رو نمیبینیم، یعنی تا 5 سال دیگه دووم نمیاریم. اسرائیل میخواد از شما حمایت کنه مثل گذشته که بگه امید من سبزها و اصلاح طلبها در ایرانن؟ اسرائیل. امریکا میخواد از شما حمایت بکنه؟ اسرائیلی که الان حزبهای مختلف درش تشکیل شد، هنوز حزب تشکیل نشده از بین رفت، دچار بدترین بحران سیاسی داخلیه، اصلا ربطی هم به ما نداره، از درون میخواد بپاشه، او میخواد از شما حمایت بکنه؟ این اسرائیل، اسرائیل 8 سال پیش نیست. این امریکا، امریکای 8 سال پیش، 4 سال پیش نیست. بیدار شید، برگردید به دامن دین، به دامن اسلام و به دامن این ملت و ولایت. دو قطبی ایجاد کنید در این کشور. ما میفهمیم دست شما رو شده برای این مردم، دست شما رو شده. بعد می فرما لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون قالوا ساحر کذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه و استحیوا نساءهم و ما کید الكافرین الا. فرعون گذشته هم همینو گفتن، گفتن مردانشون رو بکشید، زنانشون رو نگه دارید برای بهره‌گیری. برای متامع پست دیگه نمیرسیم، باقیش بمانه. علی علیه السلام این کلماتش تا قیامت در گوش ماست. غدن ترونه ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی. بگذارید من کشته بشم، من از بین از میان شما برم، دیگران تباقیت بیان حکومت کنن تا بفهمید فرق علی با معاویه چیه. تازه زمان معاویه علی را خواهید شناخت. شما واقعا فکر میکنید تاریخ بر میگرده؟ شما میتونید جمهوری اسلامی رو بردارید، دیگران رو بیارید مسلط کنید؟ مگه ما این کلمات علی یادمون میره؟ ما به هیچ قیمتی دیگه اجازه نخواهیم داد. اگر راجب امام زمان صادق باشیم که پای امام زمان هستیم، امروز باید پای نایبش ثابت باشیم. امروز باید پای مسلمش سالم باشیم، ثابت قدم باشیم تا حسین ابن علی آمد خیانت نکنیم. دروغ میگه کسی که پای ولایت فقیه وای نمیسته، میگه امام زمان بیاد درست میشه. آی جوونا بپایید، انجمن حجتیه تو قم فعاله، به اسم امام زمان فریبتون نده. ما این کلمات علی هیچ وقت یادمون نمیره. ما این نعمت رو نمیذاریم از دست بره، نعمت ولایتی که با خون 300,000 شهید به ما هدیه شده، نعمت ولایتی که امام زمان بهمون هدیه داده. شواهد و قرائنش زیاده. اولیس عجبا ان معاویه یدعو الجفا و التقام و التقام فیتبعونه علا غیر معونت ولا عطا. من تعجب میکنم، من علی، معاویه نه کمکتون میکنه نه چیزی بهتون میده، شما چقدر راحت ازش تبعیت میکنی. و انا ادعوکم و انتم طریقت الاسلام و بقیت الناس الى المعونه او طائفت من العطا فتفرقون عنی و تختلفون. من شما رو دعوت میکنم برای یاریم، کلیم مواهب و هدایا و عطایا براتون دارم، ولی از اطاعت من سرباز میزنید. یعنی شما فکر کردید مردم ما دوباره بر میگردن بشن مردم زمان علی؟ اینو میبینید تو مردم؟ تو کدوم مردم میبینید؟ تو کدوم مردم میبینید؟ این پیوند بی نظیر 1400 ساله، بی نظیر در 1400 سال این پیوند با ولایت، بی نظیره. پای پیغمبر اکرم مردم 10 سال وایسادن، بیشتر از 10 سال وای نستادن، بعدش گرفتن از حکومت و از پیغمبر دادن به دیگری، دادن به سعد ابن عباده، او هم به دیگری، به دیگری، به دیگری. این مردم با اون مردم یکی میکنید؟ انتم تتوقعون اماما غیری بتعبکم الطریق و یرشدکم السبیل. شما واقعا توقع دارید یک کس دیگه ای غیر از من علی امامتون باشه؟ انصراف مردم از علی ابن ابی طالب قاتل علی ابن ابی طالب شد. امروز این خواب رو هیچ وقت تعبیر این خواب رو شما نخواهید دید. این خواب پریشانه که فکر کنید مردم رو میتونید از ولایت جدا کنید. حالا با روسری میخواید این کارو کنید؟ با 4 تا بدحجابی؟ با گرونی؟ با چی؟ بعد ما زر اخوان الذین سفکت دماؤهم و هم به صفین الا یکونو الیوم احیا و یسیقون الغصص و یشربون الرنق. کجان اون برادران من؟ که در صفین خونشون ریخت به شهادت رسیدن و البته هیچ زیانی نکردن در این راه امامشون به شهادت رسیدن. کجان اون شهدایی که قصه خوردن خون دل خوردن و شهید شدن؟ اینا اخوانی الذین ركبوا الطریق و مزو علی الحق. کجان رهروان حق، ره سواران جهاد و مبارزه؟ اینا عمار، اینا ابن تیهان، اینا ذو الشهادتین، کجاست؟ این آخرین خطبه علی ابن ابی طالبه. اینا نظراهم و اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد برؤوسهم الی الفجره؟ کجان کسانی که سرهاشون از بدن جدا شد، بردن سرهاشون رو برای حکام و سلاطین؟ واقعا فکر میکنید چنین روزی بر میگرده؟ نسل امروز انقدر امامشو تنها میگذاره که فرد یارانشو صدا کنه، هی چشم به صورت خودش بزنه بگه کجاست؟ عین عمار، عین ذو شهادته؟ فکر میکنید این نسل اجازه میده؟ شما اینقدر میدان پیدا کنید؟ فاطال البکا، گریهش بیشتر و بیشتر شد. سپس فرمود او به علا اخوانی الذین تلو القرآن فاحکمو و تدبر الفرد فاقامو. دریغا از برادران من که قرآن رو میخوندن، احکام قرآن رو پیاده میکردن، واجبات رو با اندیشه، با تدبر، با تفکر انجام میدادن. احیا سنه، سنت پیغمبر رو احیا میکردن. اما طول بدعه، بدعتها رو از بین میبردن. دعول الجهاد فعجابو و وسقو بالقائد فتبعو. این آخرین کلام علیه. کجان برادران من که وقتی اونها رو دعوت می کردم به جهاد و مبارزه اجابت می کردن؟ کجان اصلا برادران منی که از امامشون اطاعت می کردن؟ یه نگاه کنید شباهتی بین این جامعه و جامعه امیرالمؤمنین میبینید؟ تو سوریه و عراق جنگ بود، میلیون ها نفر التماس کردن اجازه بدید ما بریم سوریه، تازه آقا میفرمود نه، اولویت داخله. نمیبردن. ما حتی با زمان دفاع مقدس هم قابل مقایسه نبودیم. دفاع مقدس امام حکم واجب کرد برید جبهه، 20 میلیون میتونست بره جبهه، حکم واجب امام و ولی فقیه رو گذاشتن زمین، 19 میلیون نرفت. 19 میلیون نرفت. ولی امروز حاج قاسم میگه بابا من نیرو نمیخوام، من شهر به شهر میرفتم تو این یادواره ها و مجالس و برنامه ها، جوونا، نوجوونا، عشق، تو رو خدا میری اونجا پیش آقا، میری یه وقتی پیش حاج قاسمی کسی میرید، ما میخوایم بریم. اصلا نرسید. روحانی رفت با آقا، گفت آقا مردم از جنگ سوریه خسته شدن. آقا فرمود راجع به کدوم مردم حرف میزنی؟ زیاد حرف بزنی حکم جهاد میدم. دهنشو بس رفت نشست. تو فکر نکن کسی هستی امروز جمهوری اسلامی رو تهدید میکنی؟ باید امتحان بدهد نظام اسلامی که جمهوری است یا نه؟ تو کی هستی؟ تو همون برده ذلیل هستی که بی سی رو امضا کردی. این شب قدر قویاً از قوه قضایی میخواهیم. اگر خواستید تایید کنید، نخواستید مدیونید، تایید نکنید. بگذارید بگم این طلبه داد زد، در این شب قدر از قوه قضاییه میخواهیم این فرد و کسانی که به هر نحوی از آنها به این ملت و نظام و به این مردم، چه به اقتصاد این مردم، چه به دین این مردم، چه به ولایت و سیاست این مردم خیانت کردند، سریعاً تکرار میکنم با قید سریع، سریعاً اونها را به محاکم قضایی دعوت کرده و به حسابشون برسید.
شما جوانهایی بشم که هر وقت امام شما شما رو میبینه خوشحال میشه. فدای شما نسلی بشم، راست میگم بچه ها، فدای شما نسلی بشم که وقتی امام چهره شما رو میبینه به شما نوجوانها و جوانها میگه تمام آرزوهای اسلام رو شما جامعه عمل میپوشانید. از ناامیدی های علی دیگه این زمان خبری نیست، هرچه میبینید امیده، هرچه میبینید امیده. علیس الصبح به قریب. کاش شماها بودید اون روز مدینه، کاش شماها بودید اون روز کوفه، کاش بودید. من میگم شما، شما که جمعیتتون زیاده، امام گریه میکرد. امام روح الله چند بار، هم نقل دختر ایشونه هم تو حسینیه جماران کسی دیگه نقل کرد، چند بار امام رزمندگان که میومدن با امام دیدار میکردن میفرمود 10 نفر از اینها اون روز مدینه بودن، مادر ما فاطمه کتک نمیخورد. شما اگر بودید کوفه، شما اگر بودید کوفه، امشب حسن ابن علی، حسین ابن علی مخفیانه می رفتن کنار مزار بابا، پدرشون خلیفه مسلمینه، باید مخفیانه برن. چند وقت دیگه هم باید از کوفه کلن جمع کنن برگردن برن مدینه، دیگه تمام شد. از فرط قربت کاش شما بودید، کاش شما بودید سر حسن ابن علی بالا بود، کاش شما بودید حسن ابن علی به کسانی که آمده بودن با او بیعت کنن فرمود شماها به پدرم خیانت کردید، من چجور به شما اعتماد کنم؟ والله اگر بودید اون روز پیش حسن ابن علی به شما اعتماد می کرد، چون ثابت کردید، وایستادید پای دینتون، وایستادید. خدایا ببین این جوان ها امشب اومدن تجدید عهد با امام زمانشون، مگه چقدر گناه کرده که بخواد تا سحر بگه خدایا توبه؟ همین که آمده من میدونم میبخشی جوان رو. فرمود اذا سألک عبادی انی فانی قریب. هرکی اومد ازت سوال کرد پیغمبر خدا، خدا کجاست؟ بگو من همینجام، فانی قریب. اجیب و دعوت دا ازاد دعان. اینا اومدن خودشونو به امام زمان نشون بدن، اینا اومدن بگن امام زمان ما نمیذاریم شما مثل جد قریب علی تنها بمونید، نمیذاریم. داشتن بچه ها بر میگشتن آقازاده ها، دن صدای یه گریه ای میاد، گریه یکیه، دن یه پیر مرد جزامیه، ها حبیبی حبیبی حبیبی. آقا امام حسن رفت چیه؟ دید یه پیر مرد جزامیه ورش کردن توی خرابه ای، سریع آقا رفت لباس آورد، آب آورد، سر و صورتش رو شست، بدنش رو شست، لباسش رو عوض کرد، غذا براش آورد. چشمش نمیدید، گفت حبیبی حبیبی، چقدر شما بوی حبیب من و دوست منو میدید.
سه شبانه روز این حبیب من از من دیگه سراغ نمیگیره. حبیب تو کی بود؟ چه مشخصاتی داشت؟ بوی شما رو داشت، خلق و خوی شما رو داشت. اینجوری بود، توضیح داد گریه امام حسن و امام حسین بلند شد. الان از دفن پدرمون علی بر میگردیم. او علی بود، او خلیفه مسلمین بود. بعضی گفتن انقدر این جزا میگریه کرد همونجا جان داد، انقدر قریب. هیچ کدوم ما تجربه نکردیم پدرمون رو اینجور به خاک بزوریم. خلیفه مسلمین، امام مسلمین، نیمه شب دور دست از مردم، کیلومترها دور از شهر، مخفیانه یه جایی که دیگه هیچ کس. بعدم مجبور میشی کوفه رو رها کنی بری مدینه. دل امام حسین چقدر کوفه است. همچی که اصلا مسیر رفت به سمت کوفه ها، همچی که امام حسین و کوفیان دعوت کردن ها، همه خوشحال شدن. دوباره برمیگردیم کوفه و نجف، برمیگردیم کنار حرم و مزار پدرمون. نامردها چه کردن؟